ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 13 مرداد ماه سال 1394 خورشیدی است و برابر است با 4 ماه اوت سال 2015 میلادی. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شب یکایک شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و ساعت دیگری از شب یا روز رو سپری میکنید. همگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد و همکارم مینا بهارمست هم اینجاست با دستی پر از خبر. بشنویم تازه ترین خبرها رو.
سلام شنوندگان عزیز، وزیر خارجه ایتالیا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تهران دیدار کرد. پائولو چنتیلیونی که روز سه‌شنبه همراه وزیر اقتصاد این کشور وارد تهران شده بود، توافق هسته‌ای اخیر را فرصتی برای افزایش دوباره روابط اقتصادی ایتالیا با ایران خوانده و گفته است که ایتالیا مایل است بار دیگر به بزرگترین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا تبدیل شود. به گزارش خبرگزاری مهر، هیئتی مرکب از مقام‌های سیاسی، اقتصادی و مدیران صنایع دولتی و خصوصی ایتالیا همراه وزیران خارجه و اقتصاد این کشور به تهران رفتند. ولید معلم وزیر خارجه سوریه همراه فیصل مقداد معاونش از سه‌شنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری های ایران قرار است او امشب با میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه که او هم به تهران رفته است دیدار کند و روز چهارشنبه نیز با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگو خواهد کرد. سفر ولید معلم به تهران در حالی است که وزیران خارجه آمریکا، روسیه و عربستان سعودی روز دوشنبه در دوحه قطر درباره سوریه گفتگو کردند و در جلسه شورای همکاری خلیج فارس در دوحه که جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در آن حضور داشت هم در مورد وضعیت سوریه بحث شد. آمریکا و ترکیه نیز اخیراً درباره همکاری برای مقابله با گروه خلافت اسلامی و داعش و تقویت مخالفان بشار اسد به توافق‌هایی رسیدند. وکیل علی مطهری نماینده مجلس از تهران اعلام کرده که اولین جلسه دادگاه متهمان حمله به موکلش روز سه‌شنبه در شیراز برگزار شد. مصطفی ترک همدانی به خبرگزاری ایسنا گفته است که با توجه به اینکه دادگاه غیر علنی بوده نمیتواند جزئیات را بیان کند و تنها گفته است که در این جلسه اظهارات 3 نفر مرتبط با حادثه دانشگاه شیراز شنیده شد و او از رئیس دادگاه خواسته است برای شناسایی سایر متهمان اقدامات لازم را انجام دهد. علی مطهری روز 18 اسفند پارسال برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر رفته بود، اما در فرودگاه ادعی به او حمله کردند که ناچار به بازگشت به تهران شد. آقای مطهری حمله کنندگان را نیروهای لباس شخصی که سوار موتورهای سنگین بودند و اسپری فلفل هم داشتند توصیف کرده است. هواپیماهای جنگنده ترکیه روز سه‌شنبه بار دیگر به مواضع حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا در جنوب شرق این کشور حمله کردند. به گزارش خبرگزاری دوگان ترکیه این حملات به تلافی کشته شدن 3 تن از ماموران امنیتی این کشور در انفجار مین در این منطقه در نزدیک مرز عراق انجام شد. پکاکا دولت ترکیه را متهم کرده که حملات خود را به جای گروه خلافت اسلامی در سوریه متوجه این سازمان کرده است. مسئول دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر در اعتراض به پنهان نگه داشتن مرگ ملا محمد عمر رهبر این گروه از مقامش استعفا کرد. نامه سید طیب آقا در وبسایت مورد استفاده این دفتر انتشار یافته و در آن گفته شده است که پنهان کردن زمان مرگ ملا محمد عمر اشتباهی تاریخی بوده و او نمی‌خواهد بعد از این هیچ‌گونه مسئولیتی در ارتباط با طالبان داشته باشد. دفتر سیاسی طالبان در سال 2013 در قطر برای تسهیل روند مذاکرات صلح گشایش یافت. از پس از اعلام خبر مرگ ملا محمد عمر و اعلام ملا اختر محمد منصور به جانشینی او، جناح‌های مختلف طالبان بر سر تعیین رهبر جدید دچار شکاف و اختلاف شدند. و دولت روسیه در نامه‌ای به سازمان ملل رسما مدعی مالکیت 1,200,000 کیلومتر مربع دیگر از قطب شمال شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روسیه روز سه‌شنبه در نامه‌اش گفته است تحقیقات این کشور نشان می‌دهد که این پهن از قطب شمال متعلق به روسیه است و ادعای مالکیت آن که در سال 2001 به کمیسیون سازمان ملل برای تعیین محدودیت نواحی قطب شمال ارائه شد درست است. مسئله مالکیت بخش‌های مختلف قطب شمال با تصور اینکه منابع عظیم مدنی و نفت و گاز در بستر اقیانوس منجمد شمالی نهفته، به موضوع اختلاف و رقابت میان کشورهای حاشیه‌ای آن تبدیل شده است.
سپاسگزارم. خبرها را از مینا بهارمست میشنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه سوریه ساعتی پیش وارد تهران شد. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. معاون اول حسن روحانی باز هم از فساد گسترده در دوران محمود احمدی نژاد گفته و افزوده که باید با این فساد سیاه سازمان یافته که مثل موریانه به جان ایران افتاده مبارزه کرد، هرچند که این مبارزه هزینه دارد. دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده ایم.
جریانی که ما از اون به نام جریان رانتجو، کاسبان تحریم، کاسبان فسقه و غیره، یک جریان نظامی امنیتی بسیار قدرتمنده که نه فقط دولت، تمامی ارکان نظام رو در این 8 سال در اختیار داشت و همکنون هم بخش اعظمی از قدرت رو در اختیار داره.
رئیس اتاق بازرگانی ایران از تشکیل اتاق بازرگانی ایران و آمریکا خبر داده است. و رئیس جمهوری آمریکا میگوید تهدیدی بزرگتر از تغییرات اقلیمی جهان را تهدید نمی کند. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همراه ما باشید. ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه ساعتی پیش به تهران رسید. با توجه به تحولات منطقه‌ای آیا در این سفر برنامه خاصی دنبال می شود؟ اجازه بدید که این سوال رو با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، در میون بگذاریم که هم‌اکنون روی خط تلفن رادیو فرداست. ایلیا، به شما سلام می کنیم. آیا در این سفر برنامه خاصی دنبال میشه؟
خانم روانشناس، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. سفر آقای وحید المعلم به تهران در حالی صورت میگیره که در روزهای اخیر شاهد یک سری تحول در لحن صحبت‌های مقام‌های تاثیرگذار در اوضاع سوریه بودیم. آقای امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبه‌ای که داشته با خبرگزاری فارس از تغییر مواضع برخی کشورهای منطقه درباره جنگ سوریه سخن گفته و گفته اینها فهمیدن که بحران سوریه راه حل نظامی نداره و باید راه حل دیپلماتیک برای اون یافت، و این مسئله بسیار مهم هست که آقای المعلم در تهران با آقای میخائیل بوگدانوف و معاون وزیر امور خارجه روسیه و فرستاده رئیس جمهور این کشور در امور خاورمیانه دیدار خواهد کرد. قبل از اون دیداری سه جانبه برگزار شده بود در دوحه میان وزرای امور خارجه آمریکا، عربستان و روسیه، و محور مهم بحث این سه وزیر امور خارجه بحران سوریه بود. مقام های ایرانی در روزهای اخیر سعی کردن در مقاله هایی که می نویسن، در صحبت هایی که می کنن، از کشورهای عربی بخوان برای حل بحران سوریه همکاری کنن با ایران، از جمله سرمقاله ای که آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در روزنامه های از سفیر لبنان و اشروق مصر نوشته. در کنار اون آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که موضع روسیه نسبت به بحران سوریه شاهد تغییراتی است. همه اینها باعث میشه به این نتیجه برسیم که احتمالاً آقای المعلم در سفرش به تهران مذاکراتی خواهد داشت با مقام های روسی و ایرانی که شاید نحوی تغییر موضع دولت سوریه را هر چند اندک شاهد باشیم.
ایلیا، همزمان جبهه های نبرد در شمال سوریه شاهد تغییر و تحولاتی بودند. جنگجویان مخالف اسد که به وسیله آمریکا آموزش دیدن با نیروهای جبهه النصره، شاخه القاعده، درگیر هستند. تحولات در جبهه شمالی به چه صورتی هست؟
درست، النصره از چند وقت پیش با گروه های مخالف اسد به غیر از گروه دولت اسلامی خلافت اسلامی هم داعش متحد شده بود، اما در چند روز اخیر این ائتلاف به نظر میرسه به هم خورده و با ورود جنگجویانی که توسط آمریکا آموزش داده شدن درگیری های جدیدی شروع شده. جبهه النصره از دیروز تا امروز دست کم 5 تن از جنگجویان آموزش دیده شده توسط آمریکا رو که از مخالفان میونه روی حکومت شهر سوریه به شما میاد رو بوده در شهرک القاه در شمال سوریه، به این شهرک یورش برده، ده ها جوان رو گرفته و تونسته از اونها 5 نفر رو شناسایی کنه، 1 نفر از این جنگجویان رو هم کشته. این باعث شده که برای اولین بار جنگنده های آمریکایی از پایگاه هوایی انجرلیک ترکیه به پرواز در بیان برای حمایت از جنگجویانی که خودشون آموزش دادن.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. همان گونه که پیشتر با آگاهیتون رسوندم، زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. شما در بخش‌های مختلف خبری ما و در مجلات از جمله همین مجله با دیدگاه تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران در امورات و عرصه‌های مختلف آشنا میشید. عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگه. اما از همه مهمتر برای ما اینه که شما شنونده خوب ما در مورد اخباری که میشنوید چه نظری دارید؟ 00420221122112 هرچه باشه، دیدگاه های شما بخشی از پوشش خبری ما خواهند بود. و ما بریم به سراغ گزارشی دیگر. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، باز هم به تخلفات و فساد گسترده مالی و اداری در دولت محمود احمدی نژاد اشاره کرده و آن را همچون موریانی خوانده که به جان ایران افتاده است. بنیامین صدر از رادیو فردا:
باز هم سخن از تخلف و فساد مالی اداری در دولت محمود احمدی نژاد از زبان معاون اول رئیس جمهوری ایران اسحاق جهانگیری. اسحاق جهانگیری آنچنان که منابع خبری از ایران گزارش دادند، در 4مین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بار دیگر از فساد سازمان یافته‌ای سخن گفته که در دولت محمود احمدی نژاد به سرمایه‌های ملی آسیب جدی رسانده و به تعبیر او همچون موریانه به جان ایران افتاده است. آقای جهانگیری با اشاره به پرونده بابک زنجانی، میلیاردر سرشناس که هم اکنون زندانی است، از افرادی سخن گفته که از بانیان این فساد بودند و اکنون نیز طلبکار هستند. معاون اول حسن روحانی با بیان اینکه اعتماد به عنوان سرمایه اجتماعی کشور به دلیل فساد آسیب دیده، گفته که باید با فساد سیاه سازمان یافته که مثل موریانه به جان ایران افتاده مبارزه کرد، هرچند که این مبارزه به گفته او هزینه دارد. اما آیا محمود احمدی نژاد و چهره‌های نزدیک به دولت او برای به وجود آوردن چنین وضعیتی که آقای جهانگیری میگوید تنها بودند؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در پاسخ به این پرسش میگوید:
در اینی که بخش بزرگی از تاراج ملی عظیمی که در 8 سال احمدی نژاد اتفاق افتاد متوجه روحیات و منش و خودسری‌های شخص محمود احمدی نژاد هست تردیدی نیست. اما به گمانم هیچ کس هم تردیدی نداره که فروکاستن بحران به احمدی نژاد ساده نگریه، در واقع جریانی که ما از اون به نام جریان رانتجو، کاسبان تحریم، کاسبان فتنه و غیره نام میبریم، یک جریان نظامی امنیتی بسیار قدرتمنده که نه فقط دولت، تمامی ارکان نظام رو در این 8 سال در اختیار داشت و همکنون هم بخش اعظمی از قدرت رو در اختیار داره. در این موضوع تقریبا هیچ اصولگرایی هم حتی تردید نداره که اگر آیت الله خامنه‌ای نبود، محمود احمدی نژاد نه به قدرت می‌رسید در سال 84 و حتی اگر می‌رسید نمی‌تونست ادامه بده زمانی که داشت زیربنای این فساد بزرگ رو با انحلال سازمان مدیریت و انحلال ساختارهای اداری پایه‌ریزی می‌کرد، همان زمان همان مجلس رو برکنار می‌کرد و نه حتی اگر به قدرت می‌رسید اینقدر قدرت مانور نداشت. اما مسئله این هست که حمایت‌های بی‌دریغ آیت الله خامنه‌ای، حمایت‌های بی‌سابقه تمامی ابعاد حکومت از محمود احمدی نژاد، از شورای نگهبان گرفته تا مجلس شورای اسلامی تا صدا و سیما تا سپاه تا نهادهای امنیتی، وضعیتی رو به وجود آورده که در زبان افواهی بهش میگیم توف سربالا است. بنابراین من انتظار ندارم که آیت الله خامنه‌ای با این پیشینه سیاسی حاضر بشه بپذیره که اون کسی که میگفت از همه به من نزدیک‌تره، یک تاراج بی سابقه رو در تاریخ ایران پایه‌ریزی کرده.
به گفته اسحاق جهانگیری، عده‌ای از بانیان فساد همچنان پررو و مدعی و طلبکار هستند و کسی که امضا کرده که بیش از 2 میلیارد دلار پول نفت ایران در اختیار فردی قرار گیرد، به جای آن که شرمنده باشد و از مردم ایران عذرخواهی کند، طلبکار هم هست. پس از انتشار حرفای آقای جهانگیری، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، نوشت که 4 تن از اعضای هیئت دولت دهم در زمان محمود احمدی نژاد در نامه‌ای بدون شماره و سند زمینه واریز چند میلیارد دلار را به حساب بابک زنجانی در مالزی فراهم کردند. در پاییز سال 1393 رسانه‌ها در خبرهای خود اعلام کردند که در پای نامه فروش نفت به بابک زنجانی امضای وزیران نفت، اقتصاد، صنعت و معدن و رئیس کل بانک مرکزی دولت محمود احمدی نژاد به چشم می‌خورد. عیسی سحرخیز، تحلیلگر مسائل ایران، در این باره معتقد است که بهتر است شواهد و مستندات تخلف و فساد مالی در دولت قبل در دادگاهی علنی بررسی شود تا مردم بتوانند قضاوت کنند.
دور اولی هم که آقای احمدی نژاد می‌خواست رد بشه در اقتدار شورای نگهبان ردش کرده بود به دلیل تخلفات مالی که در زمان استانداری ایشون و اطرافیانشون داشتن در استان اردبیل و بعد هم که مسائل مالی در شهرداری تهران مطرح بود. این یک نکته بارزی بود ولی به دلیل بحث سیاسی این مفاسد اقتصادی کنار گذاشته شد تا آقای احمدی نژاد رو به قدرت برسونن. و طبیعی است که وقتی اینا در قدرت قرار گرفتن کاری رو انجام میدادن که بتونن منابع مالی که در اون دوره بسیار بالا رفته بود از کل تاریخ ایران هم درآمد نفت بیشتر بود به اونا دسترسی پیدا بکنن. من فکر میکنم که هنوز آن چیزی رو که بیان شده مانند نوک یک کوه یخی میمونه که فقط یه قسمت کوچیک 10% به چشم افکار عمومی میاد. اگر اون پشتیبانی هایی که قوه قضاییه و رهبری از دولت آقای احمدی نژاد به موقع خودش انجام میده کنار گذاشته بشه و دادگاه به صورت علنی برگزار بشه در مورد آقای احمدی نژاد و تیم ایشون، به نظر من این مسئله بسیار مفید خواهد بود.
اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه در دوران تحریم‌ها و در سال‌های گذشته تصمیم‌هایی گرفته شده و عده‌ای سودجو از این شرایط استفاده کردند، گفته که عده‌ای برای انجام کارهایی پول های ایران را دریافت کردند اما این کارها را انجام ندادند و دولت حسن روحانی از آنها می‌خواهد که ارزی را که گرفتند بازگردانند. به گفته آقای جهانگیری، البته دولت آقای روحانی تلاش دارد تا آنجا که می‌تواند این مسائل را بازگو نکند اما پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد. این برای چندمین بار است که دولت مردان حسن روحانی از تخلف و فساد گسترده مالی اداری در دولت‌های محمود احمدی نژاد سخن می‌گویند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
تا دقایق دیگر در همین مجله شنونده گفتگوی با یک جامعه شناس و دبیر سابق کانون نویسندگان ایران خواهید بود در مورد نامه اعتراضی 25 نویسنده استاد دانشگاه، حقوقدان، نماینده مجلس و دیگر فعالان سیاسی در ایران و دیگر کشورها به تخریب نمازخانه اهل سنت ایران در پونک در تهران. اما پیش از اون اجازه بدید که گزارشی در مورد اتاق بازرگانی بشنویم. رئیس اتاق بازرگانی ایران از تشکیل اتاق بازرگانی ایران و آمریکا خبر داده است. پس از سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به آمریکا برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل نیز گزارش‌هایی درباره احتمال راه اندازی اتاق بازرگانی مشترک دو کشور منتشر شده بود. اجازه بدید که گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر رو بشنویم.
اتاق‌های بازرگانی آمریکا و ایران در دو کشور گشوده خواهد شد. خبرگزاری دولتی ایرنا با بیان این خبر به نقل از رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران از آغاز اقدامات در آمریکا برای ایجاد اتاق بازرگانی با ایران خبر داده است. بنا به همین گزارش، محسن جلالپور به ایرنا گفته است چنانچه این اتاق در آمریکا ایجاد شود، بر اساس قوانین ظرف 2 ماه بعد از آن اتاق بازرگانی مشابهی در تهران گشوده می شود. همین گزارش می گوید تلاش برای تشکیل این اتاق در تهران بسته به آن است که ابتدا در آمریکا شکل نهایی به خود بگیرد. اما وظیفه اتاق‌های بازرگانی در مناسبات تجاری کشورها چیست؟ احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم سوئد.
مهمترین وظیفه اتاقهای بازرگانی نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها اینه که بخشی از جامعه مدنی، بخشی از به اصطلاح قدرت رسمی نیست و تلاش میکنه که نمایندگی بکنه، بخش خصوصی و منافع اونها رو در واقع تعریف بکنه در گفتگو با قدرت یا سایر نهادهای مدنی. به همین دلیل هم است که در کشورهایی که این نهاد پیشرفته است میتونه بسیاری از مشکلات رو بدون توسل به اصطلاح قدرت رسمی یا حتی ابزارهای فرضاً حقوقی قانونی حل کنه.
اگرچه گشایش اتاقهای بازرگانی از سوی کارشناسان اقتصادی امکانی برای کمک به ذوب کردن یخها میان ایران و آمریکا تلقی می‌شود، اما برخی تحلیلگران سیاسی نظر دیگری دارند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر ساکن گلاسکو:
با توجه به انتقاداتی که علیه پرونده اتمی و مذاکرات و توافقی که بین دولت آمریکا و ایران صورت گرفته وجود داره در درون آمریکا، بحثایی که در کنگره شکل گرفته، به نظر من تا قبل از تعیین تکلیف انتخابات رئیس جمهوری آمریکا و استقرار دولت بعدی، اقداماتی که الان صورت میگیره در جهت توسعه تجارت بین ایران و آمریکا به نتیجه‌ای نخواهد رسید. بزرگترین بخشی که آمریکایی‌ها میتونن درش صاحب منافع باشن در اقتصاد ایران داخل شدن در حوزه نفت و گازه و این حوزه نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلانه و ایران هم از این قضیه در آینده استقبال خواهد کرد، ولی به علت حجم کلان سرمایه مورد نیاز ورود به این بخش در شرایط کنونی برای هیچ کدوم از دو کشور امکان پذیر نیست.
احمد علوی استاد اقتصاد اما نظر متفاوتی دارد.
به هر حال این چنین همکاری‌هایی یه همکاری‌هایی که از اون جهت که دارای پویایی و از پایین انجام میشه به وسیله خود مردم هست، طبیعتاً یک همکاری‌هایی که اثرات بلند مدت و عمیقی خواهد داشت برخلاف این روابط رسمی بین دولت‌ها و میتونه در بلند مدت حتی دولت‌ها را هم برونه به اون سمت که نوعی با هم همکاری بکنن علارغم این به حساب لفاظی‌های سیاسی یا فرضاً کشمکش‌هایی که ظاهراً با هم دیگه دارن.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی درباره موانع تشکیل اتاق بازرگانی ایران و آمریکا در ایران چنین میگوید:
مقاومت‌هایی که در ایران وجود داره برای توسعه مناسبات با آمریکا هم مشکلات خاص خودش رو در راه این اقدام ایجاد خواهد کرد. کسایی که میگن باز کردن دفتر مشترک تجارتی ایران و آمریکا به نوعی میتونه اسب تروها باشه برای عادی کردن مناسبات ایران و آمریکا، فشارهای اصولگرایان و نظامی‌ها در داخل ایران و فشارهای جمهوری‌خواهان و همکاران منطقه‌ای اونها مثل اسرائیل علیه دولت اوباما هنوز خاتمه پیدا نکرده. بنابراین برای رسیدن به یک نوع طبیعت مناسبات عادی بین ایران و آمریکا که میتونه از بخش اقتصادی شروع بشه، باید حداقل به انتظار 2 سال آینده موند.
محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی ایران در این حال با پیش بینی اینکه در سفر حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل مذاکراتی میان مقام‌های اقتصادی ایران و آمریکا انجام شود، پیشنهاد کرده است که هیئتی از بازرگانان ایرانی هم رئیس جمهور ایران را همراهی کنند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
25 تن از نویسندگان، استادان دانشگاه، حقوقدانان، نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی و فعالان سیاسی در کشورهای مختلف با انتشار بیانیه به اقدام شهرداری تهران در تخریب یک نمازخانه اهل سنت معروف به نمازخانه پونک در هفته گذشته به دست نیروهای شهرداری و با پشتیبانی نیروهای انتظامی و امنیتی اعتراض کردند. امضا کنندگان این نامه عبارتند از داریوش آشوری، بیژن افتخاری، کاظم ایزدی، عبدالعلی بازرگان، مهران براتی، بهروز بیات، سعید پیوندی، نیره توحیدی، آرش جودکی، فاطمه حقیقتجو، حسن شریعت مداری، محمود صدری، کاظم علمداری، رضا علیجانی، حسن فرشتیان، مهرنگیز کار، کاظم کردوانی، علی کشتگر، علی اکبر مهدی، سید علی اکبر موسوی خوینی، بهمن نیرومند، عطا هودشتیان، صدیقه وسمقی، محسن یلفانی و حسن یوسفی اشکبری. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگوی درباره محتوای این بیانیه با کاظم کردوانی، جامعه شناس و دبیر سابق کانون نویسندگان ایران ساکن برلین، از انگیزه و هدف امضا کنندگان پرسیده است.
ما فکر کردیم که این وضعیتی که در ایران هست که البته با این جریان شروع نشده، سالیان درازی است که این ماجرا هست و این ظلمی که به اقلیت‌های دینی در ایران و بخصوص بهائی‌ها و اهل سنت به امام میشه، ما فکر کردیم الان موقعیت بسیار مناسبی است در که ما عکس العمل نشون بدیم و واکنش نشون بدیم و هیچ انگیزه بجز این که بحث بکنیم راجع به این که باید حقوق حقه تمام شهروندان ایرانی و از جمله اهل سنتی که این همه مورد ظلم و ستم هستند حقشون شناخته شود.
معمولا این نوع متنا خطاب داره به مقام ها، در این متن شما خطابی نیست.
به یه معنا یک فراخوان هست، فراخوان عمومیه که در خودش یک خطابی هم به حکومت داره. خواستیم جامعه را حساس بکنیم در حد توانی که داریم و در حد نفوذ و بردی که حرفای ما 25 نفری که این اعلامیه را امضا کردیم در این حد. یک، اولا خواستیم جامعه را حساس بکنیم که به این مسئله بپردازن و علاوه بر این خطاب با خود حکومت هم هست در اونجایی که اعلام میکنیم که این کاری که الان داره حکومت میکنه علی اهل سنت چیزی جز دامن زدن به این جنگ شیعه و سنی که یه بخش از حکومت هم در این ماجرا فعالیت چیزی جز نیست، خطاب به این حکومته و اونجایی که بحث کردیم که منافع مردم، منافع ملی و امنیت مردم کشور ما به خطر میافته، خطاب به حکومته چون اونها طبق قانون و طبق واقعیت موجود باید از این منافع و از این امنیت و تمامیت ارضی ایران دفاع بکنن.
آقای کردوانی، اولین قدمی که میتونه برداشته بشه برای اینکه اون اهدافی که شما دارین بهش برسین چی هست؟
من تصور میکنم که راجع به وضعیت اقلیت‌های دینی، خواه اهل سنت که به رسمیت شناخته شدن، همچنین یهودیان، زرتشتیان، مسیحیان و اقلیت دینی نظیر بهائیان که اصلا به رسمیت شناخته شدن، ما حرف زیاد، یعنی همیشه حرف زدیم اینجا اونجا، روشنفکران، سیاستمداران صحبت کردن، ولی کار منظم که پیگیر باشیم، مجموعه روشنفکران متحرک را عرض میکنم به عنوان یک بخشی از برنامه روشنگری اجتماعیمون و خواستای اجتماعیمون، تو این زمینه ما کمکاری داریم. من تصورم این است که این قدمی که ما برداشتیم کمک بکنه به شکلگیری یک وجدان عمومی میان اپوزیسیون و روشنفکران ایران و از این طریق در جامعه ایران به این وضعیت اقلیت‌ها و مهمترین مسئله در واقع این آزادی وجدان که یک فصل فراموش شده از تاریخ آزادی ها در ایران هست، به این مسئله آزادی وجدان بیش از گذشته توجه بکنن و امیدواریم که این عنوان یک بخشی از برنامه نیروی مترقی ایران تبدیل بشه.
کاظم کردوانی، جامعه شناس و دبیر سابق کانون نویسندگان ایران ساکن برلین، به پرسش های امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا پاسخ میداد. و باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، از تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین به عنوان دشوارترین و مهمترین چالش دوران ما نام برده. ژان خاکزاد.
باراک اوباما روز دوشنبه 12 مرداد ماه سیاست‌ها و برنامه‌های تازه ایالات متحده برای مقابله با تغییرات اقلیمی را اعلام کرد. رئیس جمهوری آمریکا از جمله تأکید کرد مالکان نیروگاه‌های برق باید انتشار گاز دیوکسید کربن را تا سال 2030 در حد 32% که در سال 2005 تصمیم گرفته شد باقی نگاه دارند. این نیروگاه‌ها هستند که حدود 40% کل گاز دیوکسید کربن منتشر شده در آمریکا را تولید می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا گفت:
But I am convinced that no challenge poses a greater threat to our future.
تهدیدی بزرگتر از تغییرات اقلیمی پیش روی آینده ما و نسل آینده نیست. باراک اوباما هشدار داد چنین تهدیدی وجود دارد در حالی که دارد دیر می شود. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد این یکی از موارد نادر است به خاطر اهمیت آن، به خاطر وسعت آن، و اگر ما با آن درست روبرو نشویم نمی توانیم شکستش دهیم. باراک اوباما در این حال سیاست‌های جدید را مهمترین گامی که آمریکا تاکنون برای مبارزه با تغییرات اقلیمی برداشته توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا در اواخر ماه اوت از آلاسکا دیدار می‌کند، منطقه‌ای که در سال‌های اخیر به شدت تحت تأثیر تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین قرار داشته است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت:
No single action, no single country will change, and we're the first generation to feel the impact of climate change.
ما اولین نسلی هستیم که تأثیر گرمایش زمین را احساس کردیم و ما آخرین نسلی هستیم که می توانیم کاری در این رابطه انجام دهیم. باراک اوباما با اشاره به کره زمین تصریح کرد:
We only get one home. We only get one planet.
ما تنها یک خانه داریم. ما تنها یک سیاره داریم و راه حل دیگری وجود ندارد.
رئیس جمهوری آمریکا تأکید میکنه که تهدیدی بزرگتر از تغییرات اقلیمی جهان را تهدید نمیکنه. جان خاکسات گزارش میداد. به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. آرزو میکنم که شب خوبی در انتظارتون باشه، ادامه خوبی در انتظارتون باشه و مجله نیمه شب ما را نیز از یاد نبرید. خدا نگهدار تک تک شما باد.